ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در هر شهری در ایران که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، اونم در اولین ثانیه های 22 اردیبهشت ماه، در اولین لحظات بامداد جمعه روز تعطیل ایرانی. و سلام میکنیم به شما هر جای دیگه که هستید و با رادیو فردا از هر جایی همراه شدید. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که 45 دقیقه برنامه زنده است و در اون درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان میشنوید. مثل همه برنامه های رادیو فردا با اخبار شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی برای امشب شما تهیه کردن. وحید پوراستاد در استودیو هست. سلام بر تو وحید و شب بخیر. با وحید همراه بودید در طول شبی که گذشت در بخش‌های مختلف خبری و الان هم برای خوندن اخبار پیش ماست.
سلام شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که به مشهد سفر کرده است، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در این شهر به شدت به کسانی که به گفته او مسئولیت اجرایی ندارند و مدام تصمیمات غلط می‌گیرند حمله کرد. محمود احمدی نژاد گفت:
میان تو رسانه ها میگن بنزین قراره 2000 تومان بشود، همه بازار رو به هم میریزن، بهانه دست اخلالگران میدن، به دروغ، از اساس دروغ است.
هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت میخواهد بنزین 2000 تومان شود و مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود. ارتش پاکستان اعلام کرد که روز پنجشنبه یک موشک کوتاه برد با قابلیت حمل کلاهک اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. در بیانیه ارتش پاکستان برد موشک هاتف 3 غزنوی 290 کیلومتر ذکر شده است. از بیش از 2 هفته پیش که هند اعلام کرد موشکی بلند برد را آزمایش کرده است، پاکستان تاکنون از آزمایش یک موشک میان برد و 2 موشک کوتاه برد خبر داده است. مشعل بازی‌های المپیک 2012 لندن پنجشنبه در منطقه باستانی المپیا در یونان، اولین محل برگزاری این بازی‌ها در 2800 سال پیش روشن شد. رئیس کمیته جهانی المپیک، رئیس مسابقات المپیک لندن و شماری از برندگان پیشین المپیک در این مراسم حضور داشتند. قرار است این مشعل با طی مسافتی حدود 3000 کیلومتری در شهرهای یونان گردانده شود و هفته بعد تحویل ورزشکاران بریتانیایی خواهد شد. بازی‌های المپیک 2012 لندن از 6 مرداد امسال آغاز می‌شود. یک روز پس از سقوط هواپیمای روسیه در کوههای اندونزی، هلیکوپترهای جستجوگر صبح پنجشنبه لاشه این هواپیما را در غرب این کشور پیدا کردند. به گفته مقام‌های رسمی اندونزی، هیچ یک از 50 سرنشین این هواپیما زنده نمانده است. این هواپیمای سوخو حامل 50 سرنشین از جمله چندین دیپلمات، روزنامه‌نگار و بازرگان بود که روز چهارشنبه در آسمان اندونزی ناپدید شد. بنابر گزارش‌های اولیه دست کم 36 نفر از مسافران شهروند اندونزی بودند. و اما 6 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند در صورت ابقای سعید مرتضوی در سمت مدیریت صندوق تامین اجتماعی، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اعلام کرد که احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهخان، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، مسعود پزشکیان و حسین نجابت در اطلاعیه آوردند که استیضاح وزیر کار به دلیل صدور حکم مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی برای سعید مرتضوی در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. آزاده.
متشکرم وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم و خبرهای تازه رو در بخش دوم مجله نیمه شب خواهید شنید. اما مفصل‌تر درباره همین خبرها که وحید خوند، اگر می‌خواید چیزی بدونید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه، مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار در تهران به زندان رفت.
خب اونجا مهسا رو نگه داشت. ما هرچی تلاش کردیم که به اینا بگیم بابا این در حال حاضر شوهرش که زندانه، مهسا رو نگه شده بید.
اظهار امیدواری برخی نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی و ادامه نارامی ها در مسکو بعد از برگزاری مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه. با ما بمونید تا حدود نیم ساعت دیگه هم بخش دیگه از برنامه .com رو بشنوید. اسرائیل روز چهارشنبه ایران رو متهم کرد که ادامه مذاکرات با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش رو به تأخیر میندازه. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل همطور گفته که دور آینده مذاکرات غرب با ایران فقط در صورتی میتونه موفق بشه که ایران قبول کنه غنی‌سازی اورانیوم رو به طور کامل به حالت تعلیق در میاره. بیشتر از فرین عاصمی بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که ایران هسته‌ای را خطرناک می‌داند گفت اگر به این نتیجه برسد که تحریم‌ها و دیپلماسی بین‌المللی در قبال ایران شکست خورده، دستور حمله به ایران را خواهد داد. اسرائیل به مانند غرب معتقد است که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. اورانیوم غنی شده ماده لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اما می‌تواند در محصولات به دست آمده از انرژی هسته‌ای مثل ایزوتوپ‌های پزشکی هم استفاده شود. ایران همواره اتهام‌ها پیرامون برنامه هسته‌ایش را رد می‌کند و می‌گوید مقاصد صلح‌آمیز دارد. به گفته یک مقام اسرائیلی که نام او توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس فاش نشده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران به دنبال خرید وقت است. نخست وزیر اسرائیل گفته که تنها در صورتی مذاکرات پیش روی غرب با ایران نتیجه خواهد داد که ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به گفته این مقام اسرائیلی، آقای نتانیاهو در دیدار با خانم اشتون خواستار زمانبندی روشن و واضحی برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران شده. اما این مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس به این نکته که آیا نخست وزیر اسرائیل اولتیماتومی به اتحادیه اروپا در این باره داده یا نه اشاره‌ای نکرد. در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل شاول موفاز رهبر حزب کادیما را با خود به جلسه دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برد. آقای موفاز روز پنجشنبه رسماً به عنوان وزیر مشاور برای نخست وزیر اسرائیل معرفی شد. روزنامه هارتس روز پنجشنبه نوشت که شاول موفاز برخلاف نظراتی که در هفته‌های اخیر در مخالفت با حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بیان کرده بود، ممکن است که بسیار سریع با دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در حمله به ایران همراه شود.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید در مورد اتهام اسرائیل به سمت ایران که اعلام کرده ایران میخواد ادامه مذاکرات با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش رو به تأخیر بندازه.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
البته اگه میخواید همچنان مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کنید، اگه از طریق موج متوسط دارید صدای ما رو میشنوید و مشکل دارید، از طریق موج کوتاه ما رو دنبال کنید روی موج کوتاه 49 متر و 41 متر. مجله نیمه شب همین برنامه زنده که الان داره پخش میشه روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز قابل شنیدن هست و روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز. بنابراین اگر مشکل دارید از طریق موج متوسط، حتما از طریق موج کوتاه رادیو فردا رو دنبال کنید، مجله نیمه شب رادیو فردا رو. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای برخوردهای قضایی حکومت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته علیه روزنامه‌نگارها و رسانه‌ها در ایران رو محکوم کرده. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
در کمتر از دو هفته احضار دو روزنامه‌نگار به زندان برای گذراندن دوران محکومیت خود، محکوم شدن یک کاریکاتوریست به ضربات شلاق و توقیف یک ماهنامه جملگی بهانه‌ای شد تا سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کند. در این بیانیه آمده با احضار مهسا امرآبادی و رضا انصاری رات دو روزنامه نگار به زندان برای گذراندن دوران محکومیت خود و محکوم شدن محمود شکرایه کاریکاتوریست عراقی به 25 ضربه شلاق و همچنین توقیف ماهنامه نسیم بیداری به مدت 2 ماه در کمتر از 2 هفته گذشته نشان از ائتلاف سه قوه در حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران دارد. مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی دیگر روزنامه نگار زندانی است که به خاطر نوشتن گزارشی درباره همسر زندانیش به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن تعلیقی است. رضا انصاری راد هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در سال 89 به 1 سال زندان محکوم شد. محمود شکرایه کاریکاتوریست به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی در هفته نامه امیر در پی شکایت این نماینده مجلس به 25 ضربه شلاق محکوم شده است. در 10 اردیبهشت ماه هم سید محمد مهدی طباطبایی صاحب امتیاز ماهنامه نسیم بیداری به اتهام آنچه که تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی اعلام شد از سوی دادگاه ویژه فرهنگ و رسانه این ماهنامه به مدت 2 ماه توقیف شد. همچنین گزارشگران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت نرگس محمدی روزنامه نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده و این روزنامه نگار 2 اردیبهشت در شهر زنجان بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده است. هفته گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات در بیانیه ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه نگاران نامید.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد بیانیه تازه سازمان گزارشگران بدون مرز و مسائلی که در این بیانیه مطرح شده در مورد برخوردهای قضایی جدید با روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه. اما همچنان در مورد همین موضوع خواهیم شنید. رضا جمالی هم توی گزارشش اشاره کرد که مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار روز چهارشنبه بعد از احضار برای اجرای حکم اوین برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 2 سال زندان تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده. مسعود باستانی روزنامه‌نگار و همسر مهسا امرآبادی هم به تبلیغ علیه نظام متهم شده و در حال گذراندن محکومیتش در زندان هست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با جواد امرآبادی پدر مهسا از اون درباره نحوه احضار فرزندش میپرسه.
از اجرا احکام اوین با ما تماس گرفتن که مهسا رو بیاریم بهش تحویلش بدیم. بعد با خود مهسا مشورت کردیم، مهسا رو با بریم اونجا و بنشینیم نگه داشت. رفتیم اجرا احکام اونجا، مهسا رو نگه داشت. ما هرچی تلاش کردیم که به اینا بگیم بابا این در حال حاضر شوهرش که زندانه و خودش هم در حال زندان باشه درست نیست. در حال حاضر مهسا رو نیاز شد اوین. دو تا پرونده شن بود. هر دو پرونده شروع کرده بودم و نمیدونم تا یک شنبه که ملاقات داریم تا چه شرایطی هم تا خبر ندارم.
آقای امرآبادی، مهسا الان در اوین زندانیه؟
بله الان در اوین هستم ولی نمیدونم در کدوم بند هستی، فقط میدونم که اوین هست.
گفتید مهسا امرآبادی فرزندتون در رابطه با 2 تا پروندهش احضار شده، این 2 تا پرونده در چه ارتباطی بوده؟
بله، یکی پرونده قبلیش بود که یک پرونده گرفته بودن 9 ماه مونده بود و پرونده دومی هم داشت که دوباره 1 سال دوباره تعزیر داشت و 4 تا تعلیقی که اونم پرونده هم بود، اونم حقوقی دارن جلو که هر دو را احتمالا نالا بخواهم نگر اشتراف دیگه. ما قراره که با آقای دادستان بریم یک شنبه، اگر توفی میتونه ملاقات رو کنیم با ایشون صحبت بکنیم بریم که راهکارهایی وجود داره که مهسا رو بتونیم فعلا بیاد بیرون تا بتونه زندگی خود رو ادامه بده.
الان خانم امرآبادی چند سال حکم زندان تعزیری داره آقای امرآبادی؟
مهسا کلا تعزیری 2 سال داره که 3 ماهش رو بسته 21 ماه دیگه داره. با این حسابی که ما کردیم 21 ماه باید در زندان باشه.
آقای امرآبادی، شما با مهسا فرزندتون که مراجعه کردید به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام حرف دیگه ای در این مورد نزد؟ یعنی نگفت که تصمیمشون چی هست؟
نه دیگه، نه، ما فقط قاضی صحبت کردیم که شما اینا حالا یه مدت با ما فقط 1 ماه 2 ماه که این خودشو پیدا بکنه کارش انجام بده. متاسفانه قبول نکرد. مصر بود روی که قانون جرا بکنه و میگفت قانونن ما باید ببریم، اگه قبلا اینا نبودن خطا کردن، خلاف قانون بوده و ما اینو باید ببریم، این قانونه. بعد ما در حالی که شوهرش رو زندان هست متاسفانه گفتن نه باید خطم ببریم شه. در حال حاضر هم که متاسفانه زندان هست. یک شنبه حالا ما قرار پلاش کنیم ببینیم شرایطی هست و باید چیکار بکنیم.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با جواد امرآبادی صحبت میکرد، پدر مهسا امرآبادی، روزنامه نگاری که روز چهارشنبه به زندان اوین احضار شد و دوران محکومیتش و طی کردن دوران محکومیتش در اوین شروع شد. این مطلب همین الان روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هست و میتونید اونجا برید و برای ما پیام بگذارید یا اینکه با دیگران در این مورد وارد بحث و گفتگو بشید.
ضرب و شتم بود، انداختم تو بشکه آب سرد، بس اعدامهای مصنوعی که اونجا بود با کابل زدن.
تجربه زندان، یک ساعت زنده با شما و کسی که خاطرات زندان را در چهار دهه در کارنامه فعالیت سیاسی دارد. جمعه 6 عصر تهران در ساعت ششم. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.
هیچ نوری توی سلول نبود، هیچ روزنی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی میگرفتیم.
15 دقیقه جمعه بامداد جمعه در ایران هست و همین امروز این برنامه به وقت ایران البته شروع خواهد شد، پخش خواهد شد ساعت 6 بعد از ظهر. اگه میخواید حتما تماس بگیرید و اعلام تمایل کنید که تو این برنامه زنده حضور داشته باشید. ادامه بدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در آخرین روزهای عمر مجلس هشتم و بعد از اینکه تلاش‌های نماینده‌های مجلس برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی با شکست روبرو شد، حالا 6 نماینده مجلس اظهار امیدواری کردند که تلاش برای برکناری سعید مرتضوی از این مقام در مجلس نهم ادامه پیدا کنه. از فریدون زهنگار بشنویم.
احمد توکلی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت 6 نماینده امضا کننده این نامه که به مجلس نهم هم راه یافتند، در نامه خود با عنوان خطاب به ملت بزرگ ایران و کارگران شریف می نویسند: به اطلاع می رسانیم که چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیرقانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضا کنندگان استیضاح در مجلس نهم خواهند بود، در صورت لزوم استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود. سعید مرتضوی که سالها دادستان تهران بوده است، در جریان کشته شدن شماری از اعتراض کنندگان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خرداد ماه 88 در بازداشتگاه کهریزک به عنوان یکی از کسانی که احتمالاً با دستور اعزام بازداشت شدگان به کهریزک باعث مرگ آنان شده است، از مقام خود برکنار شد. در آن زمان گفته شد که پرونده‌ای در این باره علیه سعید مرتضوی تشکیل داده شده است و حتی حکم جلب او نیز صادر شده است. اما سعید مرتضوی تنها مدت کوتاهی پس از برکناریش از دادستانی تهران به سمت سرپرست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد و پس از حدود 2 سال در این مقام به سمت مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد. انتصاب سعید مرتضوی به این مقام اعتراضهایی را از سوی شماری از نمایندگان در پی داشت و استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب سعید مرتضوی در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما آنچنان که علیرضا زاکانی نماینده مجلس میگوید، سعید مرتضوی قول شرف داد که از این مقام کنار برود.
جلسه ای در حضور جناب آقای حداد گذشته شد. آقای مرتضوی صحبت هاش رو کرد، بنده صحبت هام رو کردم. جناب آقای دکتر حداد گفت مصلحت کشور این استش که شما استعفا بدید. آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم 2 نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف میدم که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تامین اجتماعی نباشم.
اما پس از پس گرفته شدن استیضاح به گفته نمایندگان مجلس، آقای مرتضوی زیر قول خود زد و ادامه پیگیری استیضاح هم دیگر ممکن نبود و آنچنان که رئیس مجلس گفت، عمر این مجلس کفاف استیضاح دوباره را نخواهد داد.
این مجلس تا پایان کار ما بتونیم دوباره استیضاح را مطرح کنید. من به دوستانم گفتم من بعید میدونم، چون ما الان بحث بودجه رو داریم، تقریبا وقتمون رو پر خواهد کرد.
به گفته مقامات قضایی، پرونده سعید مرتضوی در دستگاه قضایی ایران هنوز باز است. اما به رغم وعده‌های قوه قضایی، اکنون سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران، یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی و تابع وزارت کار است. نهادی که مدیریت امور معیشتی 33 میلیون کارگر و خانواده های آنان را بر عهده دارد و ثروت هنگفتی را در اختیار دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و بریم به سوریه که یک روز بعد از انفجار بمبی در مسیر کاروان ناظران سازمان ملل متحد در شهر درعای سوریه، بامداد پنجشنبه هم دو انفجار مهیب دمشق رو به لرزه درآورد. از علیرضا کرمانی بشنویم.
دو انفجار مهیب جنوب دمشق، دود سیاه بر فراز پایتخت و آنچه پس از انفجارهای بامداد پنجشنبه بر جای ماند، بیش از 40 کشته و بیش از 170 زخمی، و این هم جمعیتی که پس از انفجارها در محل گرد آمده. تلویزیون دولتی سوریه میگوید انفجارها در منطقه‌ای رخ داده که مرکز فرماندهی سازمان اطلاعاتی سوریه در آنجاست. خبرگزاری فرانسه هم از وقوع انفجارها درست روبروی ساختمان دستگاه امنیتی سوریه خبر می‌دهد. تلویزیون دولتی تروریست‌ها را مسئول انفجارها می‌داند و شورای ملی سوریه، اصلی‌ترین گروه مخالف حکومت بشار اسد، می‌گوید دولت مسئول این وقایع است و هدف هم این است که حکومت به ناظران بین‌المللی بقبولاند در حال مبارزه با تروریست‌ها است. با وجود ادعاها از هر دو طرف، هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. محمد ناظر یمنی که همراه با فرمانده گروه ناظران بین المللی از محل انفجارها بازدید کرده میگوید
فرمانده گروه ناظران بین المللی انفجارها را محکوم کرد و این را وضعیتی دانست که کمکی به آرامش و آتش بس نمی کند. هر کس این کار را انجام داده باید فعالیتهایش را متوجه سمت و سوی دیگری کند.
انفجارهای ساعت 7:50 دقیقه بامداد پنجشنبه در پایتخت سوریه درست یک روز پس از انفجار بمبی در شهر درعا اتفاق می افتد. بمبی که بر سر راه کاروان ناظران سازمان ملل منفجر شد و در جریان آن دست کم 6 سرباز ارتش سوریه کشته شدند. اگرچه از آغاز ناآرامی ها در سوریه، دمشق همواره زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی بوده، ولی پایتخت سوریه هم تا کنون چندین بار شاهد انفجارهایی بوده که مراکز امنیتی یا کاروان نیروهای نظامی را هدف گرفته. وقوع انفجارهایی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سوریه در حالی است که روز دوشنبه ی همین هفته حکومت بشار اسد اعلام کرد انتخابات پارلمانی را با مشارکت گسترده مردم برگزار کرده، انتخاباتی که نتیجه آن هنوز اعلام نشده و گفته می شود شمارش آرا همچنان ادامه دارد. احزاب و گروه‌های مخالف حکومت سوریه این انتخابات را مردود دانسته‌اند و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل هم می‌گوید این انتخابات خنده‌دار است، مایه استهزا است. در همین حال کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه می‌گوید آتش‌بس همچنان به شکل خطرناکی نقض می‌شود و شاید روزی برسد که جهان ناچار شود راه دیگری جز اجرای طرح صلح را در پیش بگیرد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد از سوریه. بریم به کانادا که توی شهر تورنتو این کشور نوشته‌های بعضی از کتاب‌های درسی یک مدرسه اسلامی جنجال‌آفرین شده و گفته میشه که پای ایران وسطه. نادر صدیقی.
به گزارش روزنامه کانادایی نشنال پست، اقدام مدرسه اسلامی تورنتو در تدریس مطالب ضد یهود دخالت پلیس را موجب شده است. نشنال پست می نویسد فرازهایی از دو کتاب درسی مدرسه اسلامی به نام ایست اند، بر جمله کتابی که توسط بنیاد البلاغ در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده، اعتراض و سرزنش افکار عمومی را به دنبال آورده است. کتاب دیگری که اسلام را در برابر یهودیت و نازیسم قرار می‌دهد، وسیله بنیاد مستضعفان نیویورک در آمریکا تهیه شده. به نوشته نشنال پست، جامعه یهودیان تورنتو نسبت به این گونه مطالب که از سوی ایران در اختیار مدرسه اسلامی قرار گرفته، ابراز تأسف و نومیدی می‌کنند. به ویژان که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به یهود ستیزی شهره است، هولوکاست را انکار می‌کند و اسرائیل را نیز مورد تهدید قرار داده است. مرکز امور یهودیان در تورنتو از مقام‌های مسئول آموزشی در منطقه خواسته است تا عوامل رژیم‌های مذهبی و رادیکال را که با ارزش‌های دموکراتیک جامعه غرب دشمنی می‌ورزند به سیستم آموزشی راه ندهند. روزنامه نشنال پست اضافه می‌کند که نه مقام‌های مدرسه و نه سازمان مادر آن موسوم به جماعت اسلامی شیعه اثناعشری برای اظهار نظر در دسترس نبودند. مدرسه ایست اند فضایی را در یک دبیرستان تورنتو اجاره کرده که متعلق به دولت و اداره کل آموزش و پرورش منطقه است و روزهای یک شنبه از این محل برای آموزش کودکان و نوجوانان مسلمان شیعه استفاده می کند. روزنامه کانادایی به این نکته هم اشاره کرده که اوائل هفته مدرسه ایست اند از جامعه یهودیان تورنتو پوزش خواسته و وعده داده است که در آموزش مطالب ضد یهود تجدید نظر خواهد کرد. ولی به نوشته این روزنامه مطالب دوره‌های درسی مدرسه از یهودیان با عنوان‌های خیانتکاران و حیله‌گران یاد کرده و آنها را از قول پیامبر اسلام توطئه‌گر خوانده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. از کانادا بریم به روسیه. مسکو برای پنجمین روز متوالی ناآرام هست و مخالفان همچنان مصمم هستند به اعتراض‌های خودشون ادامه بدن. تا الان صدها نفر از معترضین دستگیر شدن و پیشنویس طرحی برای منع هر گونه تجمع در حال بحث هست. قانون اساسی روسیه و سوگندی که ولادیمیر پوتین در مراسم تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان رو تضمین می‌کنه. آنا رایسکایا.
در پی راهپیمایی اعتراض آمیز ضد پوتین که یک شنبه گذشته به طور مسالمت‌آمیز در مسکو آغاز شده بود اما به درگیری خشونتباری با پلیس انجامید، رهبران اپوزیسیون از هواداران خود خواستند به تظاهرات ادامه دهند. در روزهای گذشته این تظاهرات که گلگشت‌های مردمی نام گرفته ادامه یافت. این روزها در روسیه به دلیل جشن پیروزی در جنگ جهانی دوم تعطیل رسمی بود. معترضان فرصت را غنیمت شمرده، در حالی که روبان‌های سفید بر سینه بسته بودند، در پارک‌ها و میدان‌های شهر قدم می‌زدند، آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند. و فاعلین مواظب بودند هیچ اقدام تحریک‌آمیزی که به پلیس بهانه برخورد با مردم را بدهد، صورت نگیرد. در این حال، بیش از 100 نفر روز نهم ماه می بازداشت شدند که تعداد کل بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در مسکو را به بیش از 1000 نفر رسانده. سرگی اودلسوف و الکسی نوالنی از رهبران اپوزیسیون گویا به جرم عدم اطاعت از ماموران پلیس به 15 روز زندان محکوم شدند. اودلسوف در بازداشتگاه اعتصاب قضا کرده است. Матвей Гонопольский, тахлильгер СИСИ, говорит:
«После инаугурационные шаги власти в широком смысле этого слова, они какие-то очень странные. Они не поддаются логическому».
اقدامات دولت پس از تحلیف پوتین بسیار عجیب و به دور از منطق است. این خشونت‌ها قانونی بودن ریاست جمهوری پوتین را زیر سوال می‌برد. آنها قانون اساسی را خدشه‌دار کردند و این پیامدهایی در پیش دارد که هیچ کس آن را در روسیه نمی‌خواهد.
Последствия, которые не хотелось бы, чтобы были в России.
Владимир Путин та й сухонранії ход дар марасем тахлів таакід керт кешвар демократік хосте мардом Русії аст ва ма дар кешварі демократік зиндегі хохім керт. Дар ін міян рейс шоурай шахр Моско дар ваконеш бе суал хабарнегаран ке екдам ін нахад незбат бе бархорд хушинатаміз поліс ба мардом чі хохад буд гуфт ке еттилай аз чинін мавареді надарад. У авзуд ке естеграр хезаран поліс дар хіябанхай Моско та й русхай таатіл сирфан барай хевз амніят шахр аст. Аз суй دیگر رئیس روابط عمومی شهرداری مسکو اعلام کرد که شرایط صدور مجوز جماعت آتی سخت گران‌تر خواهد شد. میخائیل سکالوف تحلیلگر سیاسی میگوید:
любому здравомыслящему человеку в России совершенно понятно, что пока Путин у власти, ни о каком парламентском пути развития демократии в России не может быть.
در روسیه میداند تا زمانی که پوتین بر تخت حکومت تکیه زده هیچ گونه تحول پارلمانی و دموکراتیک در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. دو گزینه برای ما باقی مانده: یا انقلاب صلح‌آمیز همچون کشورهای اروپای شرقی و بالتیک و یا بسته به شرایط تکرار سناریوی یوگسلاوی یا حتی رومانی. و انتخاب یکی از این گزینه‌ها به ابعاد فشار و خشونت دستگاه حکومتی علیه شهروندان خود و همچنین واکنش جامعه دموکراتیک جهانی بستگی خواهد داشت.
درگیری ها در خیابان های مسکو نگرانی واشنگتن را برانگیخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه از روسیه خواست برای شهروندان این کشور آزادی بیان و تجمعات تضمین شود. عصر چهارشنبه ولادیمیر پوتین طی گفتگوی تلفنی با باراک اوباما او را از نیامدن خود به اجلاس سران گروه 8 در آمریکا مطلع ساخت. به جای وی دمیتری مدودف که اکنون سمت نخست وزیری را بر عهده دارد در این نشست شرکت خواهد کرد. آرکادی دورکوویچ دستیار موقت پوتین دلیل این تصمیم را تلاش رئیس جمهور برای تشکیل کابینه اعلام کرد. این در حالی است که به طور عادی این امر وظیفه نخست وزیر است. دورکوویچ همچنین گفت پوتین از سوالهای دشوار همتایان غربی خود از جمله در رابطه با آزادی‌های مدنی شهروندان روسیه ابایی ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست و وارد بخش دومش شدیم. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و البته توی این 15 دقیقه من براتون یک بار دیگه موج‌های کوتاه رو میگم: 49 متر 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز. موج کوتاه مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگه مشکلی دارید برای شنیدن ما روی موج متوسط، از موج کوتاه استفاده کنید. قبل از اینکه بریم سراغ .com سری بزنیم به دنیای خبرها با حسین قویمی. سلام دوباره، شبشون بخیر.
با درود دیگر بار خانم آزاده و با درود خدمت شنوندگان گرامی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد از کاهش 9% تولید نفت ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی خبر داده است. بنابراین گزارش طی 4 ماه گذشته روزانه به طور متوسط 3,196,000 بشکه نفت تولید کرده است. این گزارش همچنین میگوید که تولید نفت ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، یعنی ماه مارس، روزانه به میزان 134,000 بشکه کاهش داشته است. این در حالی است که طبق گزارش اوپک تولید نفت 12 کشور عضو این سازمان در مجموع طی ماه گذشته نسبت به ماه پیش از آن 322,000 بشکه افزایش داشته و به رقمی نزدیک به 32,000,000 بشکه در روز رسیده است. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی خواست که احکام صادر شده علیه محمد علی دادخواه و کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. در این بیانیه این احکام ناعادلانه توصیف شدند. الیستر برت معاون وزارت خارجه بریتانیا در این بیانیه از صدور حکم 9 سال زندان برای محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، به خاطر تلاش‌هایش در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. آقای برت در این بیانیه همچنین به حکم اعدام در واقع کشیش ندرخانی اعتراض کرده و خواهان لغو این حکم شده است. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دستگیری دو نفر به اتهام گرویدن به مسیحیت نیز اشاره کرده و این اتهام ها را نقض فاحش و مداوم حقوق بشر و سرکوبی آزادی بیان و مذهب در ایران خوانده است. در خبر دیگر، شماری از سایت‌های خبری ایرانی به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور به حکم شلاق کاریکاتوریست عراقی اعتراض کردند. محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می شود، به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم از عراق، به تحمل 25 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید. تا حدود 25 دقیقه دیگه خبر نخواهیم داشت. خبرهای مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. مرسی آقای قویمی. اما بریم سراغ .com، برنامه ثابت بامداد جمعه ها در رادیو فردا که درست تو این ساعت پخش میشه. با حامد پارسی تا 10 دقیقه دیگه همراه بشید، درباره تازه های تکنولوژی دنیای مجازی و بحث های داغ فیسبوکی بشنوید و جمعه آروم خوبی داشته باشید از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با من حامد پارسی همراه باشید تا این بار هم گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه هفته پیش مروری داشتیم بر موضوع هویت آنلاین. حالا با توجه به خبرهایی که در مورد هک شدن بعضی از اکانت‌های توییتر منتشر شده، چقدر باید نگران‌تر باشیم؟ آیا این هفته هزارها اکانت توییتر هک شده بود؟ هکرها چه ادعایی دارن و توییتر در این مورد چی میگه؟ اما چقدر سر زدن به فیسبوک به دغدغه روزانه شما بدل شده؟ با مانیا منصور مروری داریم بر پژوهشی در همین زمینه. اینکه آیا ما به فیسبوک معتاد هستیم؟ در این برنامه همچنین مروری داریم بر میزان استفاده از تلفن‌های همراه برای گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک. این هفته هکرهایی که ادعا شده با گروه هکرهای ناشناس در ارتباطند از هک هزاران حساب کاربری توییتر خبر دادند و برای اثبات این ادعا سیاهی از 55,000 حساب کاربری و رمز عبور اونها رو منتشر کردند. گرچه به گزارش نیویورک تایمز بررسی دقیق تر این فهرست نشون میده که نزدیک به نیمی از اطلاعات وارد شده در اون تکراریه و توییتر نیز گفته که بسیاری از اطلاعات منتشر شده در این فهرست مربوط به اکانت هایی است که به دلایل مختلف معلق شده بودند. اینطور که توییتر اعلام کرده بیش از 20,000 حساب کاربری و رمز عبور اعلام شده در این فهرست تکراری هستند و در میان اکانت های باقی مانده سهم بیشتر به اکانت های اختصاص داره که به دلیل اینکه مشخص شده اسپم هستند مسدود شده بودند. توییتر علاوه بر این ادعا کرده که شمار دیگه ای از رمزهای عبور منتشر شده در این فهرست هم اشتباهه. اما توییتر برای مواجه شدن با این تهدید چه کرده و ما برای حفاظت از حساب کاربریمون چه کار باید بکنیم؟ اونطور که سخنگوی توییتر به نیویورک تایمز گفته، این سرویس میکروبلاگینگ به شدت وضعیت مربوط به هک و انتشار اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری رو زیر نظر داره و در نخستین گام برای اون دسته از کاربرانی که اطلاعات اونها در این فهرست اومده، لینک بازسازی پسورد ارسال شده. توییتر همچنین به اون دسته از کاربرانی که نگران دسترسی هکرها به اطلاعات خودشون هستن، توصیه کرده که رمز عبورشون رو عوض کنن و برای اطلاعات بیشتر به مرکز راهنمایی سایت توییتر مراجعه کنند. اما به عنوان یک کاربر حساس شاید بد نباشه فهرست اکانت هایی که موضوع این هک بودن رو مرور کنید و ببینید آیا تصادفاً شناسه کاربری شما هم در این فهرست هست یا نه. این فهرست در 5 صفحه منتشر شده و بیشتر وبسایت هایی که گزارشی در این مورد منتشر کردن به این صفحات لینک دادن. اما چه دوست داشته باشین به این فهرست مراجعه کنید و چه نه، باز هم اهم‌ترین کار اینه که به بخش ستینگ حساب کاربری توییتر خودتون برین و پسوردتون رو عوض کنید. خب در هفته‌ای که گذشت چندین گزارش متنوع درباره فیسبوک منتشر شد، درباره تحقیقاتی که درباره رفتار کاربران در فیسبوک شده بود. یکیش که اشاره کوتاهی در خبرها به اون داشتیم این بود که 1/4 افرادی که در فیسبوک هستن درباره هویت خودشون اطلاعات نادرست میدن یا دروغ میگن. تحقیق توی آمریکا انجام شده بود، ولی یه تحقیق دیگه‌ای که گزارشش این هفته در رسانه‌ها منتشر شده بود و با مانیا در موردش گپ میزنیم، درباره این هست که آیا ما معتاد به فیسبوک هستیم و نشانه‌های این اعتیاد چیه؟ مانیا میخوای یک توضیحات کلی درباره این تحقیق اول بدی؟
درسته، این تحقیق اسمش هست پروژه اعتیاد فیسبوک در دانشگاه برگن در نروژ انجام شده در ژانویه 2011. این تحقیق بر روی 423 دانشجو که 222 نفرشون زن بودن و 196 نفرشون مرد بودن انجام شده و به نتایج خیلی جالبی رسیده، که یعنی در حقیقت به 6 تا نشونه رسیده که اگر شما در خودتون میبینین باید شک کنین که شما بله معتاد به فیسبوک هستین.
خب یعنی بعد از این گپ و گفتی که داریم من میتونم ارزیابی کنم که چه اندازه به فیسبوک معتاد هستم. ممکنه درباره این نشانه ها توضیح بدی برامون؟
اولین نشانه اینه که زمان زیادی فکر میکنین به این که توی فیسبوک میخواین چیکار بکنین، چه پلنی دارین و یه زمان زیادی رو صرف این میکنین که خب حالا میخواین چجوری این پلن رو اجرا بکنین تو فیسبوک. نشونه بعدی اینه که زمانی که شما تو فیسبوک هستین هی بیشتر و بیشتر میشه. نشونه سوم این هست که میخواین از ساعتهایی که در فیسبوک کنین کم کنین ولی نمیتونین، هی تصمیم میگیرین که ساعتهای کمتری رو صرف کنین توی فیسبوک باشین ولی در نهایت موفق نمیشین. نشونه دیگه که در این تحقیق به اون اشاره شده اینه که وقتی که شما تو فیسبوک هستین مسائل شخصیتون رو فراموش کنین و این یه نشونه این هست که شما به فیسبوک معتاد شدید. نشونه دیگه اینه که اگر دسترسی به فیسبوک نداشته باشین و به هر علتی نتونین برین تو فیسبوک، نتونین بخوابین، ناراحت باشین و همش به خودتون بگین که چرا من نتونستم برم تو فیسبوک و اینا. و نشونه آخر هم این هست که استفاده از فیسبوک به کار شما و اگر دانشجو هستید یا در مدرسه درس می‌خونید به درس شما لطمه وارد بکنه و باعث بشه که شما عقب بیفتید از کارهای درسیتون و یا کاری که شغلی که دارید.
خب پس من در میان این 6 تا نشانه‌ای که گفتی نشانه اول رو در خودم نمی‌بینم چون همیشه در فیسبوک هستم، وقت اضافه تری وقت خارج از فیسبوکی نمیذارم که برای فیسبوک برنامه‌ریزی کنم. خودش رو ارزیابی کردی که چجوری رفت فیسبوک؟
فکر کنم که البته من به هر حال الان کارم هست ولی فکر می‌کنم منم به یک نوعی معتاد هستم و به نتایج خیلی جالب دیگه‌ای هم این گزارش رسیده، این تحقیق که انجام شده در دانشگاه نروژ، و اینکه کلا زنها بیشتر در معرض اعتیاد به فیسبوک هستند تا مردها و همچنین جوانها نسبت به کسانی که سن بیشتری دارن، اونها هم احتمال اینکه اعتیاد پیدا کنن به فیسبوک زیاد هست. و یه مورد دیگه هم که در موردش در این گزارش صحبت شده اینه که آدمهایی که میترسن و در اجتماع احساس ناامنی میکنن بیشتر در فیسبوک حضور دارن، به خاطر اینکه برای این آدم‌ها ارتباط در شبکه‌های مجازی به هر حال خیلی ساده‌تر هست از ارتباط‌های حقیقی و ارتباط با آدم‌ها به صورت رو در رو. به همین خاطر اونا حضور پررنگ‌تری دارن تو فیسبوک.
بسیار عالی. فیسبوک شبکه اجتماعی که ماهانه بیش از 900 میلیون کاربر فعال داره و خب به نظر میرسه که تعداد قابل توجهی از این کاربران شاید نشانه‌های اعتیاد در فیسبوک رو بتونن در خودشون ببینن. نکته این هست که
توی این تحقیق میگه که روزانه بیش از 500 میلیون نفر در فیسبوک فعالیت میکنن.
فیسبوک خیلی امیدوار هست که به زودی از مرز 1 میلیارد کاربر رجیستر شده هم بگذره. ولی خب نکته جالبی که در این تحقیق اشاره شده همینطور که گفتی این هست که 500 میلیون نفر در روز فعالن در فیسبوک.
درسته و این باعث شده که بیشتر رابطه در فضای مجازی باشه و ارتباطات حقیقی به هر حال کم و کمتر میشه.
مرسی مانیا منصور که با ما بودی و درباره نتایج این تحقیق با هم گپ زدیم. یادتون باشه در هفته‌های پیش به این موضوع پرداختیم که تلفن‌های همراه تا چه اندازه خودشون رو به زندگی روزمره ما تحمیل کردن. توی همون برنامه همچنین گفتیم که پیش‌بینی‌ها از این حکایت داره که تا سال 2015 میزان استفاده از تلفن‌های همراه برای گشت و گذار در اینترنت بر میزان استفاده از کامپیوترهای شخصی پیشی می‌گیره. این هفته هم گزارشی منتشر شد که نشون میده تلفن‌های همراه هوشمند ابزار پرطرفدارتری برای گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی هستند. گزارش موبایل ماتریکس 2 نشون میده کاربران فیسبوک وقت بیشتری رو برای گشت و گذار در این شبکه اجتماعی از طریق تلفن همراه مصرف میکنن. بر اساس این گزارش کاربران فیسبوک به طور متوسط ماهانه 7 ساعت و 21 دقیقه از طریق تلفن همراه به گشت و گذار در فیسبوک میپردازند، در حالی که متوسط زمان صرف شده برای گشت و گذار در فیسبوک از طریق کامپیوترهای شخصی ماهانه 6 ساعت و 31 دقیقه است. این گزارش که توسط مرکز کامسکورس تهیه شده اشاره میکنه که کاربران تلفن همراه برای فیسبوک به نسبت دیگر شبکه‌های اجتماعی وقت بیشتری رو میذارن و این موضوع فیسبوک رو بعد از گوگل گوگل به پرکاربردترین وبسایت برای اونها تبدیل کرده. بر اساس این گزارش فیسبوک ماهانه 78 میلیون یونیک ویزیتور از طریق تلفن‌های همراه داره که بیش از 80% اونها از اپلیکیشن موبایل فیسبوک برای دسترسی به اون استفاده می‌کنن. میتونید مقایسه کنید که شما چقدر از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنید، چقدر از وقتتون رو با گشت و گذار موبایلی در اینترنت پر می‌کنید و چقدر از این میزان به مرور فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه اختصاص داره. در پایان برنامه دیگر از دات‌کام دریچه‌ای به دنیای مجازی هستیم. با ما از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.